أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم
صل على محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در مقدمات بحث ترتب بود. به مقدمه نهم رسیدیم. مقدمه نهم در حقیقت مشخص میکرد که کجاها ترتب جریان داره و کجاها ترتب جریان نداره، یعنی باز منقه موضوع بحثه. در مقدمات قبلی هم مقدماتی داشتیم که منقه محل نزاع بود، این مقدمه هم باز منقه محل نزاع هست. دیروز اشاره کردیم، دوباره خلاصش عرض میکنیم. اونم این است که دو تا ما واجب که فرض میکنیم، یکی اهم و یکی مهم، طوری هست که ضدین هستن، یعنی جمع اینها با هم ممکن نیست، مثل ازاله نجس از مسجد و فرض فرمایید نماز، یا نماز آیات با نماز یومیه، یا انقاض غریق با نماز. دو تا فعلا هر دو مطلوب مولا هستن، ولی جمع هر دو ممکن نیست. خب اینجا بحث ترتب پیش میاد. بحث ترتب به این معنا که قطعا امر به اهم هست، آیا امر به مهم هم میتونیم درست کنیم مترتباً علی الاسیان؟ اگر اهم را اسیان کردیم، بگیم که حالا که اهم را اسیان کردی برو مهم را انجام بده، این ممکنه یا ممکن نیست؟ بحث ترتب همینه که مترتباً علی الاسیان اون اهم یه امری درست بشد بر مهم. بعضی ها فرمودن این ممتنع هست، بعضی ها فرمودن نه این ممکن هست. اولین فقیهی که این را مطرح کرده مرحوم کاشف الغطاء رضوان الله علیه هست، که حالا در اون موردی که شون مطرح کرده کبراش محل قبول واقع شده همین بحث ترتب، اما صغراش محل اشکاله، اون صغرایی که شون تطبیق فرمودن. به هر حال بحث ترتب این است که امر ترتبی، یعنی امر مشروط، امر مترتب بر اسیان اهم درست بشد بر مهم. مولا بفرماید اگر اهم را ترک کردی بیا مشغول مهم بشو. مثلا آیا این ممکنه یا ممکن نیست؟ وقتی که اهم را میخواد، مطلقا میخواد، دیگه معنا نداره بگید که اگر اونا ترک کرده بیا اینا انجام بده. این محل بحث. وقتی یه مقدمه ای که راضی به این مطلب هست، میفرماین دوتا واجب میتونن هر دو آنی باشن، هر دو تدریجی باشن، یا یکی آنی باشه یکی تدریجی باشه. بعد فرمودید این سه صورت، در هر سه صورتش بحث ترتب میاد. یه صورت هست که بحث ترتب اونجا نمیاد، اونم این است که وقت اهم تمام بشد بعدن نوبت اون یکی برسد، یعنی دو تا زمان باشه، یکی اصلا کلن اهم وقتش تمام بشد. فرض فرمایید که نماز ادا وقتش تمام شده، مولا بگه حالا که ادا نکردی بیا قضا را بخون. این درسته، اینجا هم امر ترتبیه، ولی این خارج از بحثه. بحث ترتب شامل این مورد نمیشه، چون اینجا همه قبول دارن، اینجا کسی اشکال نکرده که چنین امر ترتبی هست در شرع. پس یه مورد که اصلا داخل این سه قسم نیست، اون را اول جدا میکنیم، اونجایی که به اصطلاح امر اهم وقتش تمام شده، تازه امر مهم وقتش شروع شده. در از فرمودید این قطعا ممکن است و اینجا دیگه هیچ اشکالی نیست. اشکال در اون سه صورت است که عرض کردیم، هر دو آنیان، هر دو تدریجیان، یکی آنی یکی تدریجی. در هر دو آنی مثلا فرض کنید که دو تا غریق هست، هر دو هم باید نجات پیدا بکنن، یکی از اولیاء الله هست، یکی هم یه شخص عادی هست. خب اهم نجات دادن اون ولی خداست، مهم هم نجات دادن این مؤمن هست. خب هر دو هم آنی هستن، اینجا بحث ترتب پیش میاد. در همون آنی که داره این آقا نجات میدهد، میگن که آقا اگر شما اهم را نجات ندادی، در همون آن وظیفت این است که اگر اون آن بگذره هر دو از بین میرن دیگه، هر دو در یک آن هنه، هر دو هم از بین میرن. در همون آن بحث ترتب پیش میاد، یعنی آقا اگر این آن را برای استفاده نکردی برای اهم، بیا برای مهم استفاده کن. دقت کردید؟ هر دو تدریجی باشن باز بحث ترتب میاد. فرض فرمایید ازاله نجس از مسجد و نماز خوندن. خب اول وقت نماز و از اون طرف هم ازاله و واجب فوری هست. اینجا اهم فوری، مثلا بگیم اون که فوری هست و به جهت فوریتش اهمیت پیدا میکنه، همون ازاله هست. اما نماز وقتش وسیعه، اینجا میگن که آقا هر دو هم تدریجی هست. فرمودید میگن اگر اون عصیان کردی بیا نمازت بخون. دست فرمودید. پس بنابراین ممکنه هر دو تدریجی باشن، باز اونجا بحث ترتب پیش میاد. ممکنه یکی آنی باشه یکی تدریجی باشه. انقاض غریق با نماز خوندن، نماز خوندن تدریجیه ولی انقاض غریق آنیه. اونجا چطور بحث ترتب میاد، یا پیش نمیاد یا میاد؟ بله میاد، در همون آن اول، در آن اولی که مسئله انقاض هست، میان همون آن اول اگر انقاض را ترک کرده بیا نمازت بخون. پس نسبت به آن اولی که هر دو هستن، هر دو امر هستن، بله بحث ترتب پیش میاد. البته آنات بعدی دیگه اون از دور خارج میشه دیگه، ترتب از بین میره، ولی نسبت به آن اول ترتب در این صورت هم جاری هست. بس در هر سه صورت ما که عرض کردم، هر دو آنی، هر دو تدریجی، یکی آنی یکی تدریجی، بحث ترتب پیش میاد. ولی در تدریجی ترتب استمراریه، اما در اون آنی ها ترتب آنی هست، یا در همون آن ترتب باید صورت بگیره، اما در تدریجی نه، ترتبش هم استمراریه. یعنی مترتبن میگن که آقا بیا اون اهم رو انجام بده، باز دوباره میگم بیا اهم رو، همینطور تا وقت هست، همون بحث ترتب هم هست. خب مطلب بعدی که مقدمه بعدی، مقدمه دهم، اونم این است که
بعد ازاله نجاست و نماز، اگه شخص بره نماز رو اتیان کنه بعدش بیاد سمت ازاله، حالا دوباره ازاله واجبش میشه دیگه؟
برشما نداره، اونجا این آقا عصیان کرده، امر ترتبی هم هست. بحث این است که اون نمازش آیا صحیح یا صحیح نیست. اگه امر ترتبی برای نماز درست کردی، میگید نمازش صحیحه، اما اگر امر ترتبی درست نکردی، میگید نمازش باطله.
فرضاً میگم که مگه یک واجب با عصیان ساقط نمیشه؟
حالا بحثای بعد روشن‌تر میشه، مثلا عصیان، سقوطش، حالا شرطش اون روشن‌تر میشه انشالله. وارد امروز وارد بحثش میشیم. حالا عرض میکنیم دیگه، حالا یعنی مقدمه عاشر که الان شروع میکنیم، مقدمه دهم همینه. سقوط امر، مقدمه دهم این است که سقوط امر به سه چیز حاصل میشه. یکی به امتثال، سقوط امر به سه چیز حاصل میشه بعد. یکی به امتثال، دوم به عصیان، و سوم این است که از بین رفتن موضوع، انعدام موضوع. اگر یکی از این محقق بشود، یعنی یا انسان امثال بکند، یا اینکه بفرمایید امتثال نکرد عصیان بکنه، یا اینکه اون موضوع از بین بره. فرض کنید که یه میتی هست باید دفن بشه، یه وقت این را انسان دفن میکنه و خب تمام میشد، این میشد امتثال دیگه، این امر ساقط میشه دیگه، امر دعویت نداره، پاشو دفن کن، دفن کردیم دیگه، دفن شد. یه وقت مثلا فرض کنید که یه جایی میسوزه، میگن آقا برو اونجا رو خاموش کن، مال مؤمن محترمه، خب این عصیان میکنه اونجا میسوزه و از بین میره، خب اینجا هم به عصیان ساقط میشه دیگه، عصیان کرد و در فرمودید امر ساقط شد. یه وقت هم به از بین رفتن موضوع، فرض کنید که یه آبی یه سیلی میاد این میت را میبره، حالا این میخواست حالا یا امتثال کنه یا میخواست عصیان بکنه، حالا یکی از این دو فرق نمیکنه، ولی این آقای که حالا این کنار وایستده بود تا این دست به کار بشد یه سیلی آمد و این میت را از برد و دریا انداخت دیگه، از دسترس خارج شد. یه نفر دیگه اومد دفن کرد، پس موضوع از بین رفت، موضوع تکوینن از بین رفت، در اینجا هم اون امر ساقط میشه و سقوط امر سه راه داره. و در حقیقت این جمله‌ای که گفتیم سقوط امر سه راه داره ظاهرا برمیگرده به یه چیز، سقوط امر یک راه داره، اونم این است که متعلق تکلیف از بین برد. متعلق تکلیف یعنی اون چیزی که مولا از شما خواسته اون از بین برد. از بین رفتنش به سه وجه ممکنه، یا به امتثال، یا به عصیان، یا به اینکه تکوینن از بین بره. پس بنابراین اینها سه تا ملاک مستقل برای سقوط امر نیستن، یک ملاک داریم. اینطوری نیست که شما بگید آقا حالا که من عصیان کردم دیگه امر ساقط شد، با اینکه اونجا هنوز مأمور بهره میتونه عتیان بکنه، میگیم نه ساقط نشده. پس بنابراین وجه سقوط این نیست که حالا این آقا فرض کن که حالا عصیان کرد، فرض فرمایید که ازاله نکرد، الان ازاله نکرده خب دوباره هنوز امر ازاله را میتونه انجام بده در وقت ثانی، در وقت ثالث، در وقت رابع. پس بنابراین این به عصیان حالا بگیم آقا چون عصیان کرده ساقط شده، نه. بس ملاک سقوط امر یک چیزه، اونم این است که موضوع از بین برد. البته از بین رفتن موضوع به سه نحوه است، یا به امتثال، امتثال کرد دیگه موضوع از بین برد، اون متعلق، یعنی منظور از موضوع اینجا متعلقه، متعلق امر از بین برد، یا به عصیان، به طوری که عصیان بکند که دیگه که انه اون موضوع اون متعلق منتفی بشود، نه هر گونه عصیان، عصیانی که باعث بشد که اون متعلق از بین برود، یا این که بفرمایید تکوینن از بین برود. پس بنابراین سه راه ما داریم برای سقوط امر. از اینجا روشن خواهد شد که در مقدمه بعدی که بحث خواهیم کرد که امر ترتبی مشروط به چی؟ مشروط به عصیان مقارن. عصیان مقارن را مرحوم آخون ذکر نکرده، استاد سبحانی هم ذکر نمی کنن. چرا میگن آقا عصیان موجب سقوطه دیگه، نمیتوند این امر ترتبی مشروط باشد به عصیان، چون وقتی عصیان کرد دیگه اون امر اهم ساقط شد. خب ساقط شده دیگه از بحث ترتب خارج میشد، بحث ترتب این بود که هر دو جمع بشن. دقت فرمودید چطور شد؟ خب میگیم نه آقا عصیان بشه دو حالت داره، گاه عصیان باعث سقوط میشد، گاه عصیان باعث سقوط نمیشد. دقت فرمودید چطور شد؟ آقای توسلی مزاحم ما نیستن ها، در رو ببن. درست فرمود چطور شد؟ پس بنابراین ما عصیان مقارن را در صورت موجب سقوط امر میدانیم که باعث انعدام موضوع بشد. اما اگر باعث انعدام موضوع نشد، مثلا فرض فرمایید که همین ازاله را انجام نداده، آقا تأخیر انداخته، خب اسیان داره میکنه دیگه، ولی باعث انعدام موضوع هم نشده. در فرمودید میگن آقا برو ازاله انجام بده. پس بنابراین مشروطن به اسیان ازاله میگن بیا نماز بخون، نمازی که وقتش وسیعه. خب اما ازاله که اسیان شد، نفرمایید آقا اسیان شد دیگه موضوع از بین رفت، اسیان مقارن نمیتونه شرط امر تردد باشد. میگیم میتواند اون جایی که اسیان باعث از بین رفتن موضوع نباشه. اگر اسیان طوری است که باعث از بین رفتن موضوع میشد، بله دیگه اون خارج از بحث ترتب خواهد بود. اما اگر باعث از بین رفتن موضوع نمیشود، اشکال نداره. در فرمودی بس بنابراین سقوط امر سه وجه پیدا کرد. این سه وجه هم برمیگرده به یه ملاک. ملاک چی هست؟ متعلق امر از بین برود، یا به امتثال یا به اسیان، به طور اسیان بشه که موضوع هم از بین برود، در فرمودیم، یا به اینکه تکوینن از بین برود، تکوینن اون متعلق از بین برود دیگه، منتفی بشه. مثلا
امر به ازاله وقتی فوراً ازاله نکنه، الان اسیان شد،
اسیان هست دیگه،
اسیان با امر ازاله کرد در نهایت،
بله،
امر ساقط شد. الان چیکار کرد؟ با فوریت مخالفت کرد، اسیان فوریت کرد،
ولی اسیان کرده. این آقا الان میگه، این آقا میگن که اگر اسیان کردی مقارنا مع الاسیان بیا نمازت بخون، بیا نمازت بخون. حالا بحث بعدی انشاءالله میاد که این مقارنا مشروطا بالاسیان المقارن درسته یا درست نیست. مرحوم آخون میگه درست نیست، استاد سبانی هم میگن درست نیست. ما خواهیم گفت که نه درسته. اینجا چرا میخوان بفرماین درست نیست؟ میگن برای اینکه یا اسیان کرده دیگه، اون ساقط شده، ساقط شده دیگه از موضوع بحث ترتب خارج میشه. این نه خارج نشده، چون اسیان دو نحوه، یه اسیانی است که موضوع از بین میبرد، یه اسیانی است که موضوع از بین نمیبرد. بس فرمودی خب
اینجا الان آخرش اینجایی که مخالفت میکنه با ازاله، یعنی چون مقارن هست، ما الان این اسیان یه عقاب داره، آخرش دو عقاب داره. اگر اسیان هنوز محقق نشده که دیگه نمیگه
یه عقاب داره، یه عقاب اونا اسیان کرده از جهت فوریتش عقاب میکنن که چرا اونو انجام ندادی. از این طرف هم نمازش خونده، نمازش هم دیگه عقاب نداره دیگه، نمازش خونده، نمازش هم صحیحه، امر ترتبشون قبول داره دیگه. اگر امر ترتب رو قبول نکنید، این نمازش هم به درد نمیخوره، دو تا عقاب میشه. ولی بنابر این که امر ترتب رو قبول کنید، میگید آقا این آقا یه اطاعت انجام داده، یه اسیان انجام داده، اونم عقاب داره. بعد بعدن رفته یه اطاعته، چون اون امر که انه زو مراتب بوده دیگه، در مرتبه اول برو ازاله کن نکردی، دوباره امر میاد که برو ازاله کن، تعدد مطلوب بود دیگه، یه مطلوب از بین رفته عقاب داره، یه مطلوب دیگر هنوز سر جای خودش هست، اونم میره انجام بده. از باب فوریت عقاب میشد، از باب اینکه آقا مخالفت کرده با فوریت، باید ازاله میکرد و باید فوری هم انجام میداد، فوریتش مخالفت کرده عقاب داره. اما اصل ازاله را که بعدن انجام میده دیگه اون عقاب نداره. خب
نتیجه میگیریم که اگه یک کسی فارغ از امر ترتب و تزاهم، یک کسی فقط مثلا معمول باشه به ازاله، اگر ازاله نکرده باشه، خب حالا فوریت داشت ازاله نکرد، بگه من چی یک ساعت به تاخیر انداختم، خب حالا بذار دیگه به خاطر فوریت عقاب میشن، قطعاً یه عقاب میشن،
بله.
حالا دیگه بذار فردا ازاله میکنم، یا بذار همون عیدی که رسید ازاله میکنم.
خواهیم فوراً فوراً ندیگه، این باز دوباره مرتبه بعدی مثل اون مسئله حج دیگه، فوراً ففوراً. باز دوباره میگن که در مرتبه بعدی فوریت دیگر از شما میخوان. اونم یه عقابی داره، یعنی مرتبه مراتبه، زو مراتبه. یه مرتبه نیست که بگیم که حالا که مرتبه اول انجام نداد دیگه رهاست، هر وقت میخواد انجام بده، مثلا قضای ماه رمضان. حالا که در وقتش روزه نگرفت دیگه قضا فوری نیست، هر وقت قضا کرد قضا بکنه، مثلا تا سال آینده. مثلا
ما هممون دیگه فاسق میشیم.
در نماز
دین داره ادای دین فوریه.
خب اخوان فوری، فوراً ففوراً است. بله اون دیگه لزوم داره دیگه، اون دیگه بله دیگه. یعنی در نماز را فرض کن که نماز ادا را نخوند، قضاش دیگه میفرماین بالمواسعه هست دیگه، دیگه اونجا فوریت نیست، باید قضا را انجام بده. حالا مثلا تا که مگر طوری باشه که مثلا سهلنگاری بکنه اون مسئله دیگر. بس بنابراین بحث ما این طوری شد که ما در اسیان باعث سقوط امر میدانیم، اما در جایی که موضوع اون متعلق از بین برود، اما اگر متعلق از بین نمیرد نه، اسیان باعث نمیشد که به اصطلاح اون امر به اهم از ساقط بشه و دی از بحث ترتب برد بیرون و اینا، از بحث ترتب بیرون نمیرد.
آنی که فوراً گفته انجام بده از بین رفت، یه امری جدیدی میاد.
درسته،
اون یکی با اسیان از بین رفته، منظورشون از بین رفتن هم هم امری که طوفان اول به شخص تعلق گرفته به اسیان میاد، میگه اون هم از بین میره با اسیان مثلا مقارن، چون منظورشون اون امر مرتبه اول هست نه کل امر ازاله. امر ازاله رو تقسیم میکنن به مراتب مختلف، مرتبه اول از بین میره، میگه مثلا مرتبه دوم
خواهی. این فرمای شما خب عرفی نیست، این که شما بیاید این دقت عقلی بذارید و بگید مثلا حالا این مرحله این طوری مثلا فلان، این عرفن میگن آقا این آقا اسیان کرد یا اسیان نکرد، میگیم اسیان، اسیانش هم مقارن هست و همون مأمور به هم سر جای خودش هست.
اول رو که میگن رفت من یعنی مرحله اول رو اسیان کرد، یعنی امر جدید، یعنی امری یا ادامه پیدا کرد اون فوریتش رو اسیان کرد.
درسته، ما فوریت رو قبول داریم، ولی این که شما میفرمایید که دیگه اون کلا ساقط شد، یه چیز جدیدی آمد، اینا آیا دوتا جدا کنیم از هم یا جدا نکنیم؟ شاید فرمایش مرحوم آخوند اینا، حالا بیشتر الان رسیدگی میکنیم انشاءالله تا اونجایی که توان داریم. آه ممکنه، بله ممکنه فرمایش آخوند و استاد سبحانی به اینجا برگردن، البته بحثش رو بیشتر الان مطرح میکنیم. خب پس بنابراین این مقدمه هم فارغ شدیم. مقدمه 11، مقدمه 11 ما میگیم امر ترتبی یه شرطی داره دیگه. خب کلمه ترتب یعنی مترتبه بر یه چیزی، یعنی مشروط به چیزی. خب این مشروط به چیزی شرطش چیه؟ در ترمودی مرحوم آخوند عبارتشون این طوری هست، ایشون که ترتب را قبول نداره، میگه امر ترتبی شرطش یکی از این سه چیز است که خواهم فرمود. شرط امر ترتبی داد فرمودید به طوری که از محل بحثم خارج نشد. ها محل بحث این است که هر دو امر زنده باشد، نه اینکه یکی از دور خارج بشد. به طور این که هر دو امر هم زنده باشن، باید یه شرطی درست بکنید، یه ترتبی درست کنید که هر دو امر زنده هستن ولی رتبه اینها با هم فرق داره، مترتب یکی بر دیگری، بر اسیان دیگری. خب مترتب بر اسیان دیگری یعنی مشروط بر اسیان دیگری. این مشروط به اسیان دیگر را ایشون سه جور بیان میکنن، به سه نحوه تبیین میکنن. عبارتشون این است که تصدا جماعت من الافاضل، مثلا مرحوم کاشف الغطا دیگران، لتصحیح الامر بالضد به نحو ترتب، خواستن امر بالضد، ضد اون مأمور به اصلی اهم گفتن تصحیح بکنن امر به ضد را، یعنی ضد اون مأمور به اهم را به نحو ترتب، به نحو ترتب درست کنن، مشروط درست کنن. اون وقت ترتب چی؟ علل اسیان و عدم اطاعت الامر مترتبن بر اسیان، که اگر شما اسیان کردی اهم را، اطاعت امر نکردی، عدم اطاعت الامر به شی، به شی همون اهم، اگر اونا اطاعت نکردی بیا این رو انجام بده، الا به نحو شرط المتأخر. وقت این را که مشروط کردن، مترتب کردن به اسیان، در فرمودید مترتب کردن به اسیان به چه نحوی؟ گفتن به نحو شرط متأخر. مرحوم آخون می فرماین که مولا میگد که ای عبد، ای مکلف، اگر شما اسیان بر شما عارض بشه به نفع شرط متأخر، الان که نمیگه اسیان بکنی، شرط مقارن نمیگه، نمیگه قبلا اسیان کرده باشی، قبلا اسیان کردی معنا نداره دیگه، تمام شد، یا الان اسیان بکنی اونم که انه اشکال به نظرشون اشکال داره، به نفع شرط متأخر اگر اسیانی برای شما نسبت به اهم پیش بیاد، یعنی فرض اسیان میکنیم، تصور اسیان میکنیم، اگر نسبت به اهم برای شما اسیان پیش بیاد، به نحو شرط متأخر. از همکنون برای شما واجب است مهم را اتیان بکنی. پس از همکنون امر به اتیان مهم میکند، مترتباً بر اسیان اهم، ولی اسیانی که هنوز محقق نشده، به نحو شرط متأخر. این یکی، این یه نحوه. پس شرط یه نحوهش این شد که اسیان را مولا شرط قرار میداد، اما اسیان به نحو شرط متأخر، یعنی فرض الاسیان، فرض اسیان میکند و امر میکند، در فرمودید. خب این یکی، اول بنا علی معصیته به نحو شرط المتقدم و المقارن، یا اینکه عزم بر اسیان را شرط قرار میده، میگه اگر عزم بنا همون عزم، اگر عزم بر اسیان اهم داری به نحو شرط متقدم، یعنی اگر داری تصمیم گرفتی که، یا همزمان بنابر اسیان داری مقارن، پاشو مهم را انجام بده. پس سه نوع ایشون شرط درست کرد، یکی اسیان به نحو شرط متأخر، یکی عزم بر اسیان. در عزم بر اسیان دو نحو درست کرد، به نحو شرط متقدم یا به نحو شرط مقارن. خب صور مسئله می شود 6 تا، تصورا می شود 6 تا، برای اینکه شرط یا خود اسیانه یا عزم بر اسیانه دیگه. خود اسیان باشد سه وجه داره، اسیان متقدم، اسیان مقارن، اسیان به نحو شرط متأخر. خود عزم بر اسیان هم باشه با سه تا صورت داره، عزم بر اسیان به نحو شرط متقدم، به نحو شرط مقارن، به نحو شرط متأخر. خب مرحوم آخوند از این 6 صورت چند تاشو قبول دارن؟ 3 صورتشو قبول دارن. یکی از اسیان را قبول دارن خود اسیان شرط بشود، ولی خود اسیان را به نحو شرط متأخر قبول دارن، و دو تا هم از عزم قبول دارن به نحو شرط متقدم و به نحو شرط مقارن، یا شرط متأخر را اینجا مطرح نمی کنن. میگه اگر شما الان عزم دارید ها، که اهم را الان عزم دارید، پاشو مهم را انجام بده. یه وقت نمیگه الان عزم داری، میگه اگر همزمان با عزمی که برای شما حاصل خواهد شد به اون ترک اسیان اهم، پاشو بر شما دستور میدم که پاشو مهم رو انجام بده، دست فرمودیم. خب پس ایشون این شروط را سه نحوهش رو قبول دارن. این نمال اشکال این است که ایشون چرا اون انها دیگر، اون نحوه های دیگر را چرا مطرح نمی کنن؟ مثلا در خود اسیان اگر اسیان شرط بشود، چرا ایشون اسیان متقدم را نفرمودن؟ بگید اگر شما اسیان کردی پاشو مهم را انجام بده. چرا اینا نفرمود؟ روشنه دیگه هست، یعنی توجه دارم، برای اینکه اون موقع دیگه از بست ترتب خارج میشه دیگه، چون بست ترتب جایی بود که اون ساقط نشد. اگر اسیان کرده و تمام شده و اونا، این دیگه معنا نداره. پس باید یه طوری قرار بدیم که اسیان به اصطلاح هنوز فعلیت داشته باشه، این امر، امر از فعلیت ساقط نشده باشه، ولذا اسیان متقدم خارج از بحث میشد، اونا دیگه نمیشه شرط کرد، شرط امر ترتبی دانست. بعد فرمودیم میموند چرا ایشون اسیان مقارن را مطرح نکرده. این بحث است که خب اسیان مقارن را چرا مطرح نکرده. ما در اون بحث قبلی که سقوط امر به سه نحو صورت میگیره یه اشاره ای داشتیم، گفتیم اسیان مقارن باعث سقوط امر نمیشه همه جا، ولذا میتونه شرط بشه. خب پس بنابراین یه اشکالی که انده به ایشون متوجه هست که ایشون چرا اسیان مقارن را به عنوان شرط امر ترتبی مطرح نفرموده. اینجا چند تا بیان هست، این بیان ها را من عرض میکنم.
اسیان متقدم مگه همیشه موجود
در مقارن ندیه؟ مقارن الان وقتش، الان همزمانه، الان داره اسیان میکنه، داره اونجا میسوزه، میگن آقا برو خاموشش کن، یه وقت سوخته تمام شده، اسیان متقدم اینه سوخته تمام شده، بگن آقا برو خاموش کن، خاموش نکرده بیا نمازت بخون. اگر اسیان متقدم باشه به نظره که سوخته تمام شده دیگه، چی بگن آقا برو اونو، یا اون آقا دیگه غرق شده تمام شده دیگه نجات بده؟ اسیان متقدم اینه، اسیان متقدم اونجاست که دیگه اسیان محقق شده، موضوع هم از بین رفته. بس این نمیتونه، این نمل کلام در اسیان مقارن هست که موضوع هنوز باقیه. خب چرا اینا نفرمودن؟ با اینکه به نظر میرسد این هم میتونه شرط امر ترتبی باشد، چند بیان برای توجیه این مطرح شده. یه بیان را مرحوم حکیم دارن میفرمایند برای اینکه همین مطلبی که عرض شد، یعنی اشاره شد، شما میفرمایند که برای اینکه اسیان ظرف سقوط امره، وقتی اسیان میشد دیگه، وقتی اسیان بشه چی آقا؟ امر دیگه ساقط میشد، وقتی ساقط شد دیگه پس امر به اهمی ندارید که همزمان با مهم یقه این آقا را گرفته باشد تا امر ترتبی درست کنید. دست فرمودی؟
جواب اشکال یا خود اشکال؟
نه دیگه این جواب اشکال دیگه، یعنی این بیان این مطلب است که یه بیان همینه که این
تقریبا
اون این بیان را ایشون داره که ما عرض کردیم در جواب این بیانی که نه همیشه اسیان باعث سقوط نیست، اسیان گاهی باعث سقوط هست ولی گاهی باعث سقوط نیست. در امور تدریجیه باعث سقوط نیست، در امور آنیه بله اسیان باعث سقوط هست. این فرمایش مرحوم حکیم در واجبات آنیه درست، اما در واجبات تدریجیه اسیان چون تدریجیه اینطوری نیست که بگید آقا اسیان ظرف سقوط تمام شد. دا ترمودید. پس بنابراین این که انه این توجیهی که مرحوم حکیم فرمودن به نظر میرسد که تمام نباشد. بیان مرحوم اصفهانی دارن حقایق الاصول دیگه، در حقایق الاصول در ذیل همین فرمایش مرحوم آخوندشون مطلب را دارن. مرحوم اصفهانی در نهایت درایه در توجیه این که چرا اسیان مقارن شرط نیست بیانی دارن. ایشون میفرماین که این بر میگرده به چی؟ بر میگرده به این که همیشه بین امر و اطاعت امر، امتثال امر، و همچنین اسیان امر یک فاصله زمانی وجود دارد. مولا امر صادر می کند، باید این امر بالاخره به اون عبد برسه یا نه؟ حداقل این جمله را باید بگد و بشنود دیگه. تا بشنود، تا بخواد بجنبد و حرکت کند، بین امر و اطاعت امر یه فاصله هست، فاصله زمانی هست. پس همیشه اطاعت و اسیان زمانن متأخر از خود امر. این خود آخوند هم در بحث واجب تعلیقی اونجا مطرح کردن که یکی از اشکالات بر واجب تعلیقی این بود که چطور میشد مثلا واجب الان وجوب الان باشه واجب بعدن بیاد. اشکال میشد که این درست نیست، مثلا فاصله افتادن واجب از وجوب ممکن نیست. مرحوم آخون گفت اتفاقا همه اوامر همینطوری هستن، یه فاصله زمانی میفته بین وجوب و واجب. بخواد اطاعت کنه بالاخره یه فاصله زمانی میخواد دیگه، یه دقیقه دو دقیقه بالاخره. خب وقتی فاصله زمان افتاد، اسیان در مرتبه امر به اهم نیست، در مرحله انتصال، در مرحله بعده. پس بنابراین این آقا که الان اسیان میکند در اون مرحله دیگه امری نیست، امر در مرتبه سابقه، زمانن سابقه. حال اینکه شما امر ترتبی میخواید درست کنید در جایی که امر به اهم باشد، زمانن با امر به مهم یک جا باشد. حال اینکه امر به مهم در مرتبه اسیان امر به اهمه، اسیان امر به اهم زمانن گفتیم که متأخر زمانن از امر به اهم، پس اینا همزمان نشده. پس اون امر با این امر به مهم که در مرتبه اسیان یک زمان نشود، اون امری که الان میخواد اسیان بکنه همیشه یه فاصله زمانی میفتد، همیشه یه فاصله زمانی میفتد به این امر به مهم که در مرتبه اسیانه. اسیان امر به اهمی هست که مرتبهش زمانا سابقه. این عبارت مرحوم اصفهانی، ان الاسیان بدیل الاطاعه، فاذا کان الاطاع والانبعاث لابد من تأخرها زمانا عن زمان البعث. این باز با بعث که نمیشه یک زمان باشن، این باز همیشه متأخر از بعث، همون مطلبی که مرحوم آخوندم در یه جای فرموده. فلا محال یکون زمان الاسیان متأخرا از زمان الامر بالاهم، زمان اسیان، اسیان اهم ها، اسیان اهم از امر به اهم یه مرتبه زمانن هم رتبتن هم زمانن متأخر میشود، هم رتبتن هم زمانن متأخر میشود. خب از اون طرف اسیان موضوع امر به مهمه، اسیان در موضوع امر به مهمه، پس امر به مهم در مرتبه اسیانه، پس امر به مهم متأخر شد از امر به اهم. چرا؟ برای اینکه امر به مهم در موضوعش اسیان عقد شده. فرمودید خب در مرتبه اسیان، اسیان هم که زمانا متأخر شده از امر خودش، پس بنابراین این دوتا امر یه جا جمع نشدن. اگر مولا بفرماید، اگر شما اسیان مقارن بفرماید، اسیان مقارن را شرط بکند، معناش این است که از بحث ترتب شما فاصله گرفتید. بحث ترتب اونجایی بود که هر دو الان با هم، یعنی اون اسیان و امرش، امر خودش رو حساب کن ها، نه امر استمراری بعدی، امر خودش باید همزمان باشه، حالا که همزمان نشده. فاذا کان الاسیان شرطا مقارنا للامر بالمهم کان الامر بالاهم فی زمان والامر بالمهم فی زمان آخر. اگر اسیان، مرحوم اصفهانی فرمودند، اگر اسیان شرط مقارن باشد، میخواد بگه که چرا مرحوم آخوند فرموده، میگه اگر اسیان شرط مقارن باشد للامر بالمهم، مولا بگه اگر اسیان کرده امر به هم را بیا پاشو مهم را انجام بده، مقارنن شرط مقارن باشد، خب کان الامر بالاهم فی زمان، امر به هم در یه زمانیه، بله امر بالمهم فی زمان آخر. یه امری اول صادر کرده مثلا فرض کن 5 دقیقه پیش، بعد 5 دقیقه بعد هم یه امر مهم صادر کنه، این که اشکال نداره. شما باید طوری درست کنید که اینها هر دو با هم صادر بشن که بخواین جمع بین از ضدین شد. بعد فرمودید اگر شما اختلاف زمانی را قبول کردید یه مشکل حل می شود. ایشون می فرماید فلم یجتمع الامران فی زمان واحد، پس در نتیجه امرها در یه زمان جمع نشدن. یه امری مولا اینجا صادر کرد، گفت پاشو آقا برون غریق را نجات بده یا برون ازاله را انجام بده. بعد دید که بابا این آقا حال ازاله و اینا را نداره، گفت حالا که شما اسیان میکنی پاشو نمازت را بخون. خب پس برای دو تا امر شد دو تا زمان. در فرمودید نمیشه اینها را شما در یه زمان تصور کنید، اگر شرط مقارن اسیان رو شرط مقارن بگیرید، بگید اگر اسیان کردی همزمان با اسیان اون امر به هم پاشو نمازت بخون. خب اسیان، کلمه اسیان که آمد یعنی یه امری را در زمان قبل تصور کردید، اون امر را زمانش جلوتر بردید، جلوتر بردید پس دو تا زمان شدن، پس با هم کاری نداره. دست فرمودید بس. بله حالا ایشون خودشون اشکال خواهند کرد. پس بنابراین ایشون از این راه آمدن، گفتن که پس روی این حساب هست که مرحوم آخوند اسیان را به نحو شرط مقارن قبول ندارن شرطیتش را، بلکه به صورت شرط متأخر درست کردن. شرط متأخر باشه دیگه، خب اون شرط متأخر همزمان از جون فرض اسیان میکنه، نمیگه اسیان، فرض اسیان همزمان با امر به مهم یک زمانه. بعد فرمودید اونجا دیگه این اشکال پیش نمیاد، بگه تأخر زمان اینه اشکال پیش نمیاد. ایشون جواب میدن که نه، ما در بحث واجب تعلیقی گفتیم، اینجا هم میگیم که درست امر رتبتاً مقدمه بر اطاعت و اسیان، رتبتاً مقدمه، ما زمانن مقدم باشه نه، تقدم زمانی به اصطلاح مشکل را حل می کند، نه تقدم رتبی. رتبتاً مقدم باشه، ولی خب الان امر الان هست، زمانن یکی هست، زمانن که یکی شدن پس مشکل برمی گرده. تقدم رتبی مشکل را حل نمی کند به اصطلاح، و این تقدم زمانی اگر باشد بله اون یه مطلبیه که اگر اون بود بله دیگه اجتماع در فرمود از بین می رفت، اما تقدم زمانی اینجا نیست، امر با اطاعتش زمانن یکی هستن، رتبتن دوتا هستن، امر با اطاعتش، امر با اسیانش. در فرمودیم حالا ممکنه یه جای زمانن هم جدا بشن، ولی لازم نیست که حتما زمانن جدا بشن. این که بگیم همیشه امر زمانن مقدمه بر اطاعتش بر اسیانش، نه زمانن قبول نداریم. مثلا فرض کنیم که یه ساعت قبل مولا به عبدش اعلام میکنه که من میخوام امر صادر کنم، ها حواست باشه سر ساعت امر صادر خواهم کرد، اونم حواسش جمع میکنه دیگه، به محض صادر کردن، نه اینکه دیگه او برسد، اصلا خبر داده که اون موقع امر من صادر خواهد شد، اینم دیگه نیازی نیست که بگیم آقا تازه بگد او بشنود پاشد فلان اینا، نه زمان دیگه چون از اول اطلاع داشته که سر ساعت این امر صادر خواهد شد، بس لازم نیست که شما تأخر زمانی درست کنید. تأخر رتبی هست، اطاعتش نسبت به اون امر تأخر رتبی دارد، اون علت اطاعته، اما تأخر زمانی همیشه لازم نیست تأخر زمانی باشه. در فرمودید بس با این بیانشون فرمایان که این شرط مقارن هم میتوند باشد، یعنی این شرط را که ایشون فرمودن که نه حتما باید شرط به نحو شرط متأخر باشه، شرط مقارن فایده نداره چون در شرط مقارن اختلاف زمانی پیش میاد، نه اختلاف زمانی پیش نمیاد. در فرمودید این بیانی است که مرحوم اصفهانی فرمودن. الحمدلله رب العالمین.